بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 442 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 98 از سوره مبارکه نحل، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. الله عز و جل در این آیه دستور به رسولش صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هر وقت قرآن را خواندی، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس پناه ببر به الله متعال از شیطان رجیم، یعنی شیطان رانده شده که همان ابلیس باشد. این آیه صریح ترین نصی است که دلالت بر گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هنگام تلاوت قرآن می دهد. و آن چیزی که به صورت مشهور و معروف نقل قول شده اینه که گفتن اعوذ بالله قبل از خواندن قرآن صورت میگیرد و آیه در آن آمده که هر وقت قرآن را خواندی، فاذا قرأت القرآن، نگفته که فاذا اردت ان تقرأ، فرمود فاذا قرأت القرآن، هر وقت قرآن را خواندی. برخی ها فکر کردن و برداشت کردن که منظور اینه که اول قرآن تو بخون، تمام که کردی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون اول قرآن رو خوندی بعد اینو میگی، برعکس یعنی. ولی خب معروف و مشهور اینه که اول اعوذ بالله میگی دیگه قرآن رو میخونی. و این آیه یا این اسلوب، این شیوه در زبان عربی وقتی که فعل ماضی میاد در مقابل اذا قرار میگیره، اذا ظرف زمان یعنی هر وقت، دلالت بر قبل میدهد، دلالت بر بعدم میدهد. مثلا در سوره مائده آمده که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هر وقت که برای نماز به پا خواستید اعضای بدن رو میشوری و وضو میگیری، حالا طبق جزئیاتی که در آیه آمد. منظور این نیست که اول نماز بخون بعد بیا وضو بگیر، منظور اینه که اول وضو بگیر بعد بیا نماز بخون. در صورت که آیه میفرماد اذا قمتم الى الصلاه، یعنی هر وقت بلند شدید به سمت نماز، تقدیر کلام الهی در این گونه موارد یعنی اذا اردت ان تقوم یا اذا اردت ان تقرا، هر وقت اراده کردی که بخوان. و حتی شاید در زبان خودمون هم این گونه تعبیرها وجود داشته باشه، میگیم اگر رفتی فلان جا فلان چیزو با خودت بیار، هر وقت که رفتی، نه اینکه اول بری بعد مثلا حالا اون اتفاق بیفته. منظور اینه که هر وقت خواستی که این کار را انجام بدی. پس ما طبق این آیه قبل از خواندن قرآن دستور الهی داریم، آنچنان که به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد و مورد خطاب قرار داد که این جمله را بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آیا این دستور بر اساس وجوب است، یعنی واجبه که انسان اعوذ بالله بگه، یا حمل بر استحباب است و اگر فراموش شد گناهی در آن نیست، یا حتی اگر عمدن رها بکنه؟ بهتره که انسان این مسائل را بهانه قرار ندهد که این جمله را نگوید. حواس انسان باشه و قبل از قرائت قرآن اعوذ بالله را بگوید. و گفته شده که این آیه، یعنی گفتن اعوذ بالله، برای زمانی است که انسان یک مجلس میخواد قرآن بخواند، نه اینکه مثلا استدلال به یک آیه از قرآن بکند. مثلا اگر میخواستی بگی در سوره فاتحه آمده که اهدنا الصراط المستقیم، دیگه نیازی نیست که بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اهدنا الصراط المستقیم، چون اینجا شما قصد خواندن قرآن را نداری، قصد استدلال به قرآن را داری. فرق میکنه بین استدلال و احتجاج به آیه یا چند آیه از قرآن، یا اینکه بخواهی یک مجلس قرآن بخوانی. حالا اون مجلس یک صفحه، ده صفحه، یک جزء، یا اینکه در نماز مثلا، در نماز هم اعوذ بالله میگیم، در رکعت اول کافی است، چون یک نماز چهار رکعته یا سه رکعته یا دو رکعته یک مجلس به حساب میاد، یک مجلس تلاوت قرآن. و اما شیطان رجیم، چرا بهش گفته شده رجیم شیطان؟ چون که الله عز و جل بعد از این که شیطان از سجده انسان سر باز زد و گفت من دستور تو رو بار الله ها اجرا نمی کنم، بهش گفت فخرج منها فانک رجیم، گفت پس از اینجا برو بیرون، از آن جایگاهی که داشت و منزلتی که داشت بیرونش کرد. و رجیم یعنی رانده شده و ترد شده، که گفته شده هم از جایگاه و منزلتشه و هم از رحمت الهی است. چرا از رحمت الهی؟ چون گفت و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، بعد از اینکه بهش گفت تو رجیم هستی، بهش گفت لعنت من تا روز قیامت بر تو باد، و لعنت در مقابل رحمت هست. پس رجم شده، اصل کلمه رجم یعنی سنگسار، اصل کلمه رجم از سنگ گرفته میشه، بر رجیم یعنی کسی که سنگسار شده، ولی به معنی رانده شده از یک چیز هم به کار برده میشه، اخراجی از یک جای، بهش میگن رجیم. سپس فرمود که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان رجیم سلطان به معنی سلطه و تسلط، تسلطی بر کسانی که ایمان آوردن و بر پروردگارشان توکل کردن ندارد. این دوتا واسه که با هم باشه، ایمان و توکل، اگر هر دو باشه شیطان رخنه‌ای به شما ندارد. ایمانت مجموعه باورها و اعتقادهایی که به الله عز و جل داری، و توکلت میشه اعتمادت بر پروردگار متعال که همه کارهای خود را بعد از بکار گرفتن اسباب نتایج آن را به پروردگار متعال سپرده. خب شیطان چه کار میتونه بکنه در این صورت؟ هیچ گونه تسلطی بر چنین انسانی نخواهد داشت. و مسئله که اینجا حائز اهمیت اینه که تسلط با وسوسه و با تحریک ذهنی یا تحریک جنسی و با لغزش و گناه تفاوت داره. انسان مؤمن و متوکل بر الله متعال ممکنه دچار لغزش بشه، ممکنه گناه بکنه، و همه اینها توسط تحریک و وسوسه شیطان صورت میگیره. پس به چه حالتی گفته میشه تسلط؟ تسلط یعنی ولت نمیکنه، همیشه بر تو چیره است، ولی اون یکی گاهی اوقات میاد سراغت، یه ضربه بهت میزنه بعد فرار میکنه. و همین دلیل هم در سوره اعراف و هم در سوره فصلت آمده که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اگر یک نزغی از شیطان به تو رسید، نزغ یعنی یک ضربه بهت میزنه، جرأت نداره که بر تو چیره بشه و نمیتواند اصلا، چون وعده الهی بر این است. در خیلی از آیات اومده، در سوره حجر مثلا وقتی که گفت من آنها را گمراه می کنم، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطانا. وقتی که گفت من آنها را گمراه می کنم جز بندگان مخلصت، یعنی مؤمن و موحد و یکتا پرستت، من بقیه رو گمراه میکنم، الله عز و جل فرمود که هذا صراط علی مستقیم، این راه راستی که به من میرسه و بندگان مخلص من سلطه بر آنها تو نداری اصلا. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. پس عباد در اینجا که گفته سلطانی بر آنها نداری میشه همین کسانی که اینجا آمده، آمنو و علی ربهم یتوکلون. ولی نه و تصور این داشت که اینها به هیچ عنوان دچار اشتباه نمیشن. با وقتی که آیات قرآن را در مورد انبیاء الهی بررسی میکنیم میبینیم خصوصا در سوره صاد آمده که لغزش هایی که برخی از پیامبران مرتکب شدن آنجا بازگو شده. مثلا پیامبر داوود علیه السلام حکم کرد گفت که لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه، و برادر داره به تو ظلم میکنه. قبل از این که از طرف دوم بشنوه، قاضی در مقام قضاوت نشسته، واسه که از طرف مقابلم بشنوه ببینم تا چه اندازه درسته. اینجا بود که وظن انما فتناه، اینجا بود که داوود متوجه شد که ما او رو مورد فتنه یعنی آزمایش قرار دادیم و در این آزمایش اشتباه کرد. به همین دلیل گفت فغفرنا له ذلك، قبلش گفت وظن انما فتناه فاستغفر ربه، طلب استغفار و آمرزش کرد، گفت بار الله مرا ببخش. و بعدش پیامبر سلیمان که در وقت عصر بود با اسبهای جهادی که در جهاد فی سبیل الله استفاده می شد، بر پیامبر سلیمان عرضه شد که رژه برن این اسبها بدوند. این کار باعث این شد که پیامبر سلیمان نماز عصرش رو فراموش بکنه، حتی توارت بالحجاب، تا اینکه آفتاب به پشت حجاب رفت یعنی غروب کرد. گفت اسبها رو بر بگردونید برای اینکه دیگه دنیا مشغول آخرتش نکنه. گفت همه دست پاهای این اسبها رو قطع بکنید، نمیخوام امری از امور دنیا باعث میشه که من از امری از امور آخرتم باز بمانم. و استغفار کرد، گفت رب اغفر لی، بار الله من را مورد مغفرت خودت قرار بده. و پیامبر موسی علیه السلام در سوره قصص آمده که یک نفسی را بدون دلیل لازم کشت. بعد از اینکه این کار صورت گرفت گفت رب اینی ظلمت نفسی، پیامبر موسی گفت بار الله من با این کار به خودم ظلم کردم، فاغفر لی، پس مرا مورد مغفرت خودت قرار بده. فغفر له. اینا انبیاء الهی هستن، چه برسد به آدم، حوا و دیگران و بقیه. اینها سلطانی برای شیطان بر آنها نیست، اینا لغزش هاست و برای ما پیش میاد، ولی سلطان شیطان بر کسی است که او را در اختیار خود قرار بده و هر کاری میخواد باش بکنه، بازیچه دست خودش میکنه، جز سربازان خودش میکنه، میفرسته برای گمراه کردن دیگران، سحر میکنه، جادو میکنه، نمیدونم ترویج منکر در جامعه میده، دیگران را به کارهای بد دستور میده. اینها میشه سلطه شیطان بر یک شخص، مرکز فساد میشه. هر کسی به دنبال مشروب باشه این شخص رو میشناسه، هر کسی به دنبال زنا باشه این شخص رو میشناسه، هر کسی به دنبال قتل باشه این انسان رو میشناسه. شر این میشه انسانی که شیطان بر او مسلط شده. پس دوای این که یا پیشگیری، وسیله‌ای که باعث میشه پیشگیری بکنه که شیطان بر انسان مسلط بشه، اینه که ایمان بیاره و به پروردگارش توکل بکنه. سپس فرمود انما سلطانه، سلطان شیطان بر چه کسانیه؟ اونم با کلمه انما که دلالت بر حصر میده، یعنی فقط بر چنین اشخاصیه. علی الذین یتولونه، بر کسانی خواهد بود که اصلا خودشون به دنبال شیطان دارن میرن. یتولونه یعنی شیطان را به عنوان ولی خود انتخاب کردن. شیطان پرست ها امروزه که خیلی هم زیاد هستن و دارن جهان را به سمت شیطان پرستی میبرن. مؤسسات خیلی بزرگی دارن، تا فعالیت‌های فراوانی دارند در جهان و همچنین دین ستیزان، ملحدین، این افراد کسانی هستند که اولیاء شیطان هستند، یعنی شیطان را به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کرده. خب چون این انسان خودش داره این گام رو برمی‌داره، انسان ظرفیت همه چی در او هست، میتونه اینقدر خوب بشه که از ملائکه هم بره بالاتر، و میتونه اینقدر بد بشه که حیوان چهارپا از او بهتر باشه. تمام این ظرفیت ها در انسان وجود داره و در همه این ظرفیت ها هم میبینیم قرآن وقتی صحبت داره میگه این انسانه که خودش این راه ها را انتخاب میکنه. اگر هدایت باشه میگه والذین اهتدوا زادهم هدى، اونایی که هدایت شدن ما بر هدایت آنها می افزاییم، یعنی گام اول خودش برداشت. میفرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله عزوجل با قرآن کسانی را هدایت میکنه که آنها به دنبال تبعیت، یعنی پیروی از رضایت الهی هستند، داره دنبالش میگرده. مثل شما مثلا دنبال اصلی، خب میری اینقدر میگردی لابلای دره ها این بر اون بر تا اینکه پیدا میکنی، تا نری دنبالش که پیدا نمیکنی، بعد بری دنبالش، دنبال دنبال هستی مثلا، بعد بری تو صحرا تو بیابون بگردی تا پیدا بکنی، نمیشه که تو خونه بشینی و پیدا بکنی. پس انسان هر چیزی که بخواد اون گام اول داره خودش برمیداره. اینجا هم همچین، این کسی که شیطان بر او تسلط پیدا کرده گام اول خودش برداشته، رفته بگی ببینم عالم شیطان چه خبره، دنبالشه. یتولونه والذین هم به مشرکون، و کسانی که ایمان ندارن دیگه، اولیا ایمانشون مانع از تسلط شیطان میشه، اینها هم شرکشون باعث تسلط شیطان میشه، برعکس ایمان میشه شرک. والذین هم برب والذین هم به، یعنی به پروردگارشون مشرک هستن، برای الله عزوجل شریک قرار دادن، و این شرک باعث تسلط شیطان بر آنها میشه. خب اینجا یک مسئله دیگری هست در قالب کوچکتر، تسلط‌های شیطانی به اندازه مثلا حالا ورود جن در بدن انسان، یا اینکه جن انسان را تحت تأثیر خودش قرار بده، آزار و اذیتش بکنه. خیلی هستن، خیلی زیاد بودن و الان هم واقعا زیاد هستن کسانی که از این موضوع رنج میبرن. میگه مثلا من تو خونه دارم سایه های سیاه میبینم حرکت میکنن. افرادی هستن، اینا حالا چیزایی که به خودمون گفتن، میگه مثلا از لوستر خونه میبینم که کتوله آویزونه، 4 تا 5 تا 6 تا روی پنکه خونه مثلا کتوله آویزونه، دارن بازی میکنن. انسانهایی که وقتی شما نگاهشون میکنین در ظاهر سالمن، یا انسانهایی که حالتهایی به آنها دست میده که علم پزشکی پاسخگو نیست، حالتهایی که روانیست ولی به اصطلاح کسی دیگری داره حرف میزنه، جیغ میکشه، فریاد میزنه، زورش چندین برابر میشه که هیچ احدی زورش نمیکنه. ما به عنوان مثال میگیم حالا شخصی بود دچار این حالتها شد، همین در شهر خودمون یک انسان بسیار قدرتمندی معروف و مشهور، همه میشناسنش، خیلی زور داره، این نمیتونه زور این انسان رو بکنه، نگهش داره. در صورتی که شخصی که دچار این بیمار میشه در حالت طبیعی از خودش ضعیف‌تر هیچ کس نبود، خودش بده میفته. این قدرت از کجا میومد؟ و کسی که حرف میزد کسی دیگری بود، از مسائل دیگه صحبت میکرد، گاهی اوقات میبینی با زبان دیگری حرف میزنه، با زبان انگلیسی حرف میزنه، در حالی که این انسان اصلا تو عمرش انگلیسی صحبت نکرده، انگلیسیش هم درسته، یعنی کلمات درست انگلیسی رو ادا میکنه، یا زبان عبری صحبت میکنه، یا زبان هندی صحبت میکنه. خب اینا حالتهایی که ما با چشم سر خود دیدیم و علم پزشکی پاسخگو نیست به این مسائل که چجوری این اتفاقات میفته. کسی که تو عمرش هندی حرف نزده الان داره هندی حرف میزنه، هندی درست، در اثر یک بیماری، از کجا میاد اینا؟ اینا ما تفسیری که میکنیم اینه که تسلط شیطان بر این افرادی. حالا چه کار کرده که این تسلط ایجاد شده؟ تسلط جن یک جای کار داره میلنگه که جن تونسته نفوذ بکنه و وارد بشه برای این انسان، و سیطره این انسان ازش بگیره. این حالت ها حالت های تسلط شیطانی است. معمولا هم رابطه تنگاتنگی وجود داره، همیشه میگیم به مردم ولی مردم خب کمتر حرفو گوش میکنن. رابطه تنگاتنگ داره این مسئله با وجود انواع چیزهایی در منزل که ملائکه از آن بدشون میاد ولی شیطان و جن ازشون خوششون میاد. مانند چی؟ مانند سگ. وجود سگ در منزل در احادیث فراوان آمده که ملائکه یا رحمت الهی وارد خانه نمیشه من که در آن سگ وجود دارد و هر جا از ملائکه خالی بشه شیطان جا اونو پر میکنه. در کنار ما هستن، هم ملائکه در کنار ما هستن دارن زندگی میکنن، ماموریت دارن، هم جن. ممکن همین مجلس پر از جن باشه، ما که نمیبینیم. پس هر جا اونو رفتن ملائکه نیومدن، جنیا جاشو پر میکنن، میان تسلط پیدا میکنن، ورود میکنن. یکی این، یکی وجود سگ. مگر اینکه وجود آن سگ دلیل شرعی داشته باشه، سگ نگهبان باشه. ولی سگ زینتی، سگی برای بازی، برای نمیدونم این مسائل، هیچ دلیل شرعی برای نگهداری آن وجود ندارد و از اجر انسان هم کم میکنه. شما یه روز چندین کار خوب انجام میدی، پاداشت مثلا 1000 ولی تبدیل به 200 میشه، به 100 میشه، ازش کم میشه به علت اینکه داری سگ نگهداری میکنی. مسئله دوم، انواع مجسمه ها در منزل، تمثال. باز در احادیث صحیح آمده که ملائکه در خونه که تمثال در آن وجود دارد نمیشه. مجسمه گذاشته تو خونش، تو دکورش، برای چی گذاشتی؟ همینطوری قشنگ زیباییست. خب اینا باعث این مسائل میشه، عکس های عجیب غریب و شیطانی در منزل، بر در و دیوار، بر وسائل. یک پلی استیشن بود، عکسی روش بود که من تا نگاش میکردم اصلا شیطان رون کشیده بود. خب اینا همه جلب جن میکنه، اینا باعثی که رعایت بشه، باعثی که خونه پاک باشه، خونه پاک باشه برای آمدن ملائکه. اما خونه ای که آلوده باشه ملائکه وارد نمیشه، نمیان. و این که وقتی وارد منزل میشی باید بسم الله بگی تا اگر شیطانی هست، اگر جنی هست، بره بیرون. حالا بعضی این مسئله رو به بازی میگیرن، به مسخره میگیرن، بعدم وقتی گرفتار شدن میگن حالا بیا دادامون برسه که ما گرفتار شب و روز نداریم، حاضر تمام ثروتش بره که از این حالت خلاصی پیدا بکنه. علم پزشکی هم پاسخگو نیست بهش. راه حل ها آسانه اگر که به کار گرفته شود. خب به هر حال این مسائل باعث تسلط شیطان میشه. سپس فرمود و اذا بدلنا آیه مکان آیه، وقتی که ما یک آیه را جایگزین آیه دیگه میکنیم، بدلنا تبدیل میکنیم، یعنی که الله عز و جل در کلام خودش، در قرآن خودش آیات را جایگزین همدیگه میکنه. چه جوری؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ اصطلاحاً بهش میگن نسخ آیات. نسخ، نسخ یعنی این که یک آیه کنار میره، آیه دیگه جای اونو میگیره. در سوره بقره هم آمده ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما هر آیه از قرآن کریم که مورد نسخ قرار بدیم، یعنی منسوخش بکنیم، از اعتبار خارجش بکنیم، یا اینکه ننسه ها، اینکه ای پیامبر از ذهنت پاکش بکنی، مثلا نعت به خیر منها، بهتر از آن رو جایگزین میکنیم، او مثل، یا حداقل مثل اون آیه رو میاریم، از لحاظ خیریت یعنی، نه از لحاظ کلمات. چون اگر از لحاظ کلمات باشه که نیازی به برداشتنش نبود. و برای همینه که اصطلاحاً میگن که آیات منسوخ قرآنی، یعنی جز آیات قرآن بوده، نازل شده، ولی الله عزوجل اونا رو از اعتبار خارج کرده، دیگه در قرآن کنونی ما وجود نداره. آمده مثلا سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده، سوره بقره 50 صفحه است، 48 صفحه، الان سوره احزاب 10 صفحه است، یعنی 38 صفحه بیشتر بوده. اینا همه منسوخ شده. حالا علت نسخ چیه؟ حکمتش چیه؟ برای چی اومده نسخ کردن آیات؟ چرا الله عز و جل آیاتی رو نازل میکنه بعد از اعتبار خارج میکنه؟ دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش احکام تدریجی است. یعنی یک زمانه اقتضا میکرده که یک حکم باشه، بعد دو سال سه سال بعد این حکم برداشته بشه و حکم جدید جایگزین آن بشه و آن حکم برای همیشه باقی بمانه، حکم دومی. خب دیگه آیاتش هم برداشته میشه. این یکیشه. ولی مهمترین حکمتی که داره ابطال عقیده یهود در پیامبری پیامبره. چون یهود ادعا داشتن که خاتم النبیین باعثی که از ذریه و نوادگان پیامبر اسحاق باشه، یعنی باید بنی اسرائیلی باشه. ولی خب این اتفاق نیفتاد، از بنی اسماعیل شد و برای همین بود که بهش ایمان نیاوردن و گفتن که پروردگار از ما عهد و پیمان گرفته که یک پیامبر بنی اسرائیلی خواهد آمد. خب آیه چندین بار در قرآن اومده که اتخذتم عند الله عهدا، کجا اون عهدی که ازش صحبت میکنید؟ یعنی که دارید افترا میگید. الله عزوجل چنین چیزی رو، چنین عهدی رو به شما نداده که آخرین پیامبر از بنی اسرائیل باشه. حالا فرض بکنیم هم بود، آیا قابل نسخ نیست؟ قابل تغییر نیست؟ پس اصل منسوخ شدن آیات ریشه در این مسئله هم داره. به هر حال هر وقت ما آیه‌ای را جایگزین آیه دیگه می‌کنیم، حالا به هر حکمتی که باشه، والله اعلم بما ينزل، و خب رو کار الله متعال نمیشه ایراد گرفت، خودش میدونه. کلام کلام خودشه، شریعت شریعت خودشه، رسول رسول خودشه، هر چی دوست داره نازل میکنه. به همین دلیل فرمود والله اعلم بما ينزل. الله عزوجل داناتر است به اینکه چه چیزی رو داره نازل میکنه. یعنی بنده حق فضولی نداره تو این مسائل تو کار الله متعال دخالت بکنه که چرا این آیه نازل شد، چرا اون آیه برداشته شد، ایراد بگیره. خب وقتی که این اتفاق میافتاد، قالوا انما انت مفتر، مشرکین چی میگفتن؟ میگفتن ای محمد تو یک دروغگو بیشتر نیستی. امروز میگی این قول الله متعال، فردا میگی نه اون یکیه. بل اکثرهم لا یعلمون. ولی مسئله اینگونه نیست، پیامبر دروغگو نیست و این اکثر اهل مکه هستن که حالیشون نیست مسائل را. وقتی انسان چیزی رو درست ندونه، ریشه های اون رو و اعماق اون رو درک نکنه، ممکنه هر چیزی بگه. سپس پاسخ داد قل، ای پیامبر بگو به مخالفین در این مسئله، نزله روح القدس من ربک بالحق، این قرآن را با تمام آیاتش، حالا اونک منسوخ شده منسوخ نشده باقی مانده، همه اینها روح القدس نازل کرد. روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام. روح یکی از اسمهای جبرائیل، نزل به روح الامین و مضاف شده به القدس، یکی از نامهای الله متعال، مانند عبدالله، عبد الله، عبدالله، روح القدس، چنین ترکیبی است. من ربک، آن هم از نزد پروردگارت، نه از نزد خود جبرائیل. یعنی جبرائیل هم ماموره، پس هر چی هست از نزد پروردگارت نازل شده، آن هم بالحق، یعنی به باطل نیست. خب برای چی؟ لیثبت الذین آمنوا، تا اینکه انسانهای مؤمن را ثابت قدم نگه دارد، یعنی باعث تقویت ایمان آنها بشه و ایمانشون قوی تر بشه، و هدن و هدایتی باشه و بشرا و بشارتی باشه برای انسانهای مسلمان، للمسلمین. این گونه این آیات نازل میشه و به هیچ عنوان هم پروردگار متعال نه نگاهی به یهود داره در آیات قرآنی خودش که چگونه نازل بکنه و نه هم نگاهی به مشرکین مکه داره. اون چیزی که میخواد بر پیامبرش نازل میکنه و پیامبرم مأمور است که آنها را به همان شکلی که برش نازل شده بازگو کنه و به امت برسانه. خب به پایان این مجلس رسیدیم، تا دیداری دیگر شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.